آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری شنبه 7 اپریل با شما هستم. حکومت ایالات متحده در یک اقدام تازه به 38 شهروند و شرکت روسی تحریمات تازه را وضع کرده. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه بر شما برگزیدیم. و اما قبل از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که قدیر مشرف به توجه میرسانه.
سلام شنونده های عزیز، تازه ترین خبر از آلمان داریم. راننده یک بس کوچک در شهر مونستر آلمان بر آبرین رانده و به گفته پلیس کم از کم 3 تن را کشته و حدود 30 نفر دیگر را مجروح ساخته است. پلیس آلمان پس از چاشت امروز شنبه به وقت آن کشور در صفحه توییتر از مردم خواسته تا به مرکز و ساحات تاریخی آن شهر تردد نکنند. یک رسانه خبری آلمانی و نقل از پلیس آن کشور نگاشته است که راننده خود را کشته است. تا کنون جزئیات بیشتری در رابطه بیان نشده است. ترکیه نزدیک به 600 پناهجوی افغان را که در شرق آن کشور به سر می‌برند در آخر هفته جاری اخراج می‌کند. مقامات وزارت داخله ترکیه با بیان این مطلب گفتند که آن شهروندان افغان از طریق ایران وارد ترکیه شدند. وزارت داخله ترکیه همچنان اذعان داشته که پروسه اخراج 591 پناهجوی افغان در ولایت شرقی ارزورم تکمیل شده و قرار است آنان توسط یک طیاره چارتر شده روزهای شنبه و یک شنبه آینده به کابل انتقال یابند. گروه های حامی حقوق پناهجویان از اقدام حکومت ترکیه انتقاد کرده، گفتند که اعزام پناهجویان به کشورهای جنگ زده مثل افغانستان زندگی آنان را با خطر مواجه می سازد. صدر اعظم پاکستان می گوید که حکومت افغانستان پیشنهاد او را برای اثرگیری مذاکرات صلح متوقف شده حکومت با طالبان پذیرفته است. شاهد خاقان عباسی یک روز پس از سفر به کابل گفت جنگ راه حل درگیری های بیش از یک دهه در افغانستان نیست. پاکستان از اقدام رئیس جمهور غنی برای پیشنهاد به رسمیت شناختن گروه تندرو طالبان به عنوان یک حزب سیاسی و فراخوان صلح به آن گروه استقبال کرده است. گروه طالبان تا کنون پاسخ مستقیم به فراخوان صلح حکومت افغانستان ارائه نکرده است. تلاش ما برای تایید گفته های صدر اعظم پاکستان در قبال پذیرفتن پیشنهاد او از جانب حکومت افغانستان با سخنگویان قصر ریاست جمهوری افغانستان بی‌نتیجه ماند. پاکستان نخستین مذاکرات مستقیم صلح میان کابل و طالبان را در سال 2015 میزبانی کرد، اما آن مذاکرات زمان پایان یافت که کابل مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان را اعلام کرد. نیروهای خاص امنیت ملی با همکاری اردوی ملی افغانستان بر یک قرارگاه طالبان در هلمند یورش برده 4 تن آن گروه را بازداشت و قرارگاه طالبان را منهدم ساختند. بر بنیاد خبرنامه امنیت ملی افغانستان، آن قرارگاه که در مربوطات دشت مالگیر ولسوالی گرشک موقع داشت، مربوط به احسان الله مشهور به مولوی شریف مسئول افراد انتحاری گروه طالبان بوده است. با گفته امنیت ملی، یک موتر مملو از مواد انفجاری، 500 کیلوگرم مواد منفجر شده و 100 کیلوگرم تریاک و برخی مهمات و تجهیزات نظامی در آن عملیات بر دست نیروهای افغان افتاده است. طالبان هنوز در این خصوص ابراز نظر نکردند. وزارت صحت افغانستان اعلام کرده است که کمک‌های جهانی به سکتور صحت در این کشور در سال مالی روان از 255 میلیون دلار به 150 میلیون دلار کاهش یافته است. وزیر صحت افغانستان در مراسم تجلیل از روز جهانی صحت در کابل گفت که کاهش کمک‌های جهانی و محدودیت منابع مالی در این بخش از مشکلات اساسی ارائه خدمات صحی در افغانستان است. فیروزالدین فیروز گفت که کاهش کمک ها روی برنامه های انکشافی خدمات صحی افغانستان تأثیر گذاشته است. کمبود منابع پولی سبب شده که وزارت صحت افغانستان برخی پیشنهاداتی را برای افزایش بودجه در این بخش روی دست گیرد. 7 اپریل 70مین سالگرد تأسیس سازمان جهانی صحت است و از این روز به عنوان روز جهانی صحت نیز تجلیل به عمل می آید. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
این نهاد می گوید که در این 7 دهه کارهای زیادی انجام یافته، اما هنوز هم باید کارهای انجام گردد. محوه چیچک با تلاش برای از بین بردن بیماری های مختلف به شمول پولیو از کارکردهای سازمان جهانی صحت به شمار می آید. در حالی که پولیو از همه مناطق جهان محو شده است، اما تا هنوز افغانستان و پاکستان به عنوان تنها 2 کشور مصاب با آن بیماری در جهان شناخته می شوند. واکسین های حیاتی مانند واکسین سرخکان امروز در دسترس همگان قرار ندارد، به همین دلیل سازمان جهانی صحت اعلام کرد که شعار روز جهانی صحت امسال صحت برای همگان باشد. آن سازمان استدلال می کند که اگر مردم به مراقبت های صحی دسترسی داشته باشند، زندگی پربارتر را سپری کرده و بیماری های واگیر کمتر آنان را متاثر ساخته و حیات مرفه تر را می گذرانند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. رسانه دولتی سوریه و فعالان مخالف حکومت اسد می گویند نیروهای حکومتی با کمک حملات هوایی حملات تهاجمی ایشان را به سوی قطعه شرقی در حومه دمشق شدت بخشیدند. نیروهای گروه مخالف اسد به نام جیش الاسلام که شهرک دوما را در کنترل دارند ادعا می کنند که تمام حملات حکومت را که روز جمعه آغاز شد عقب زده و 17 سرباز سوری را کشتند. اما اردوی سوریه می گوید که در هاوان پراگنی های شورشیان بر حومه دمشق 6 غیر نظامی کشته و بیش از 30 تن دیگر مجروح شده است. در جریان درگیری ها در امتداد سرحد غزه با اسرائیل 9 تن به شمول یک خبرنگار و یک جوان 16 ساله به ضرب گلوله سربازان اسرائیلی کشته شدند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
وزارت صحت در منطقه غزه تحت کنترل حماس روز شنبه گفت که یاسر مرتضی عکاس یک رسانه خبری مستقر در غزه با وجودی که واسکت خبرنگاری را هم پوشیده بود در درگیری روز جمعه کشته شده است. اردوی اسرائیل در این رابطه نخواست ابراز نظر کند و می گوید که رویداد را بررسی می کند. به گفته وزارت صحت غزه در اثر گلوله‌باری سربازان اسرائیلی کم از کم 491 تن هم مجروح شدند. سربازان اسرائیل علیه اعتراض کنندگان از گاز اشکاور، مرمی‌های رابری و سلاح گرم استفاده کردند تا مانع نزدیک شدن آنان به پنجره‌های سرحدی گردند. این در حال است که سخنگوی حقوق بشر ملل متحد گفت که از سلاح گرم باید به عنوان آخرین گزینه استفاده شود و استفاده غیر مجازان ممکن به قتل عمدی غیر نظامیان منجر شود.
چند خبر دیگر از سایر نقاط جهان. ایالت‌های آریزونا و تگزاس آمریکا اعلام کرده که در جریان این هفته 400 عضو گارد ملی را به سرحد ایالات متحده و مکزیکو اعزام می‌کنند. مقامات آریزونا و تگزاس این تصمیم را پس از آن گرفتند که رئیس جمهور ایالات متحده خواستار مستقر ساختن قوای بیشتر نظامی در امتداد سرحد با مکزیکو شد. گارد ملی ایالت تگزاس اعلام داشت که نیروهای اعزامی آنان با وسایل نظارتی و نیز تجهیزات سبک و متوسط هوایی مجهز خواهند بود. رئیس جمهور ترامپ هفته گذشته گفته بود که می‌خواهد حدود 2-4 هزار نیروی گارد ملی را به حمایت مرزبانان به سرحد مکزیکو و ایالات متحده اعزام کند تا جلب مهاجران غیرقانونی و قاچاقبران گرفته شود. در اثر تصادم یک بس حامل تیم هاکی جوانان کانادا با یک لاری کوچک در شام جمعه کم از کم 14 تن کشته شدند. پلیس کانادا با تایید این مطلب میگوید که در آن سانحه 14 نفر دیگر نیز مجروح شده که وضعیت 3 تنشان وخیم خوانده شده است. در بس 28 تن به شمول راننده سوار بودند و پلیس تا هنوز هویت کشته شدگان را مشخص نساخته است. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا به خاطر آن رویداد ابراز تأسف کرده و تسلیت خود را به خانواده های ورزشکاران تیم هاکی کانادا ابراز داشته است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در کنفرانس کمک های مالی و سرمایه گذاری در لبنان موسوم به صدر که در پاریس برگزار شد اعلام کرد که تعهد مالی کشورها و سازمانهای بین المللی در این کنفرانس از مرز 11 میلیارد دلار گذشته است. سعد حریری صدر اعظم لبنان نیز کنفرانس صدر را آغاز برای احیای اقتصاد لبنان و شرکت فعال بخش خصوصی در کشورش توصیف کرد. تعهدات مالی در کنفرانس صدر شامل 10 میلیارد و 200 میلیون دلار قرضه می شود که 4 میلیارد آن تعهد بانک جهانی است و 860 میلیون دلار کمک های مالی بلایوز می باشد. و سلمان خان ستاره معروف سینمای هند که در پیوند به قضیه کشتن یک گوزن کمیاب به 5 سال حبس محکوم شده امروز در بدل ضمانت از زندان رها شد. این هنرپیشه معروف بالیوود متهم است که 19 سال قبل در ایالت راجستان یک گوزن سیاه را که نوه آن رو به انقراض بوده و شکار آن ممنوع می باشد کشته است، اما او این اتهامات را رد می کند. مقامات عدلی می گویند که سلمان خان به تاریخ 7 ماه می دوباره به محکمه حاضر خواهد شد. با این اخبار
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
تا
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش های برنامه. یک روز پس از سفر شاهد خاقان عباسی از صدراعظم پاکستان به کابل، ریاست جمهوری افغانستان گفته که در این سفر پلان عمل مشترک نهایی شده و به اساس او دو طرف از نقص حریم هوایی و زمینی همدیگر باید خودداری کنند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری گفته که برای نظارت از چگونگی تطبیق پلان عمل مشترک گروه های کاری ایجاد خواهد شد. حسیب مودودی در این مورد گزارش میده.
صدر اعظم پاکستان در حال به کابل سفر کرد که دیوار به اعتمادی میان دو طرف بلندتر شده بود. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در این سفر پلان عمل مشترک نهایی شد که بر بنیاد آن دو طرف هم با تروریسم باید مبارزه کنند و هم از نقض حریم هوایی و زمینی همدیگر خودداری نمایند.
سندی که دیروز نهایی شده که عنوانش از سند پلان عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی، این میتونه یک آغاز خوب باشد برای اینکه ما از تخطی های هوایی و زمینی جلوگیری کنیم و به صراحت آمده که هر دو کشور توافق شده که دو نکته بسیار مهم داره. هر دو کشور تعهد میکنن که از نقض حریم هوایی و ارضی اجتناب کنن و سند هر دو توافق کرده و همچنان هر دو کشور تعهد میسپارند که در قلمرویشان اجازه فعالیت و گروه های تروریستی نمیدهن و همچنان توافق شده است که هر دو کشور اقدامات مؤثر در برابر جنگجویانی که برای دو کشور تهدید میباشد بر علیه اقدام کنه.
افزایش همکاری های منطقه‌ای، انتقال انرژی از آسیای میانه به پاکستان، آماده ساختن سند تبادل زندانیان و برگشت مهاجران نیز از موضوعات دیگری است که دو طرف درباره آن بحث و گفتگو کردند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که رهبری این شورا از صدر اعظم پاکستان خواسته است که اسلام آباد به گفتگوهای بین الافغانی حرمت بگذارد و زمینه پیوستن گروه های مسلح مخالف که در پاکستان هستند را بر روند صلح افغانستان فراهم سازد.
صدر اعظم پاکستان تعهد سپرد که ما مثل همیشه به گفته خودشان همکار هستند با دولت افغانستان و از این پس گام های عملی میبردارن و گام های عملیشان ما انتظار داریم از طریق رسانه ها ببینیم که گام های عملیشان یعنی چی و امیدوار هستیم که در رابطه با صلح افغانستان اخلال وارد نکنن و همکاری هایشان را بیشتر بسازن.
هرچند برخی از تحلیلگران میگویند که در سفر این مقام ارشد پاکستانی به افغانستان آنچی را که کابل میخواست به دست نیاورد.
سفر نخست وزیر پاکستان دستاورد نداشت، کنفرانس مطبوعاتی که داده نشد، عرف دیپلماتیک همی است که نام نتیجه نرسید. بنان پاکستان در استراتژی خود هیچ تغییری نآورده، به این دلیل نمیاره. فشار آمریکا هست ولی روسیه، چین، ایران، سعودی با تمام نیرو از سیاستهای پاکستان و از طالب پروریش دفاع میکنن. تا وقتی که این مدافعین وجود داشته باشه پاکستان هرگز پایش نمیلرزه و هرگز تشویش نداره.
در این سفر صدر اعظم پاکستان از رئیس جمهور افغانستان دعوت کرده است که از اسلام آباد دیدار کند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
مسئولای گمرک ایریتان در ولایت بلخ از افزایش 25% عواید اداره نسبت به سال گذشته خبر میتن و گفتن که با توجه به سالهای گذشته سطح واردات و صادرات کالاها در این بندر تجارتی 200% بالا رفته. میرویس بیژن گزارش میده.
عبدالرحمن راسخ رئیس گمرک بندر تجارتی ایریتان در ولایت بلخ میگوید که عواید این اداره 25.6% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. به گفته رئیس این اداره، از ناحیه عواید گمرک ایرتان در سال 1396 شمسی 12 میلیارد افغانی را وارد خزانه دولت کرده که بیشتر از هدف داده شده از سوی وزارت مالیه بوده است.
از ظرف دو سال گذشته در بندر ایرتان یا در مسیر بندر ایرتان در گمرک ولایت بلخ سطح تجارت ما تقریبا بیشتر از 200% بالا رفته. موضوع عواید در سال 96 ما تقریبا 12 میلیارد افغانی عواید خالص داشتیم که ما شامل خزانه دولت تعیین کردیم و این بیشتر از هدف داده شده وزارت مالیه به گمرک ولایت بلخ بود. 25.6% نسبت به سال گذشته عواید ما بالاتر است.
عواید بدست آمده اداره گمرک ایرتان در سال گذشته کمتر از 20% بوده است. مسئولان گمرک ایرتان در بلخ میگویند هدف داده شده از سوی وزارت مالی افغانستان برای سال 1397 شمسی بیشتر از 13 میلیون افغانی تعیین شده است. ادویه، مواد خوراکی، مواد خام فابریکه های تولیدی، نفت و مواد ساختمانی از اقلام است که از طریق خط آهن از بندر تجارتی ایرتان وارد افغانستان می شود. اما مسئولان گمرک ایرتان می گویند به دلیل وضع محدودیت ناشی از نگرانی های امنیتی از سوی ازبکستان، صادرات افغانستان از طریق خط آهن با آسیای میانه یک سال پیش متوقف گردیده است. عبدالرحمن راسخ رئیس گمرک حیرتان در بلخ به صدای امریکا گفت هرچند خط آهن در سال 95 شمسی تأسیس گردید، اما از دو سال به این سو صادرات توسط خط آهن از افغانستان به کشورهای آسیای میانه متوقف است.
بنابر محدودیت هایی که کشور ازبکستان به صادرات از طریق خط آهن وضع کرده، ما صادرات از طریق خط آهن نداریم و این باعث از این میشه که تاجر ما نمیتونه با وسایط یا با موتر صادرات بکنه، چون جنس بسیار مصرف بالا سرش می نداریم تا
با این حال عواید از اینه های صادراتی از بندر تجارتی ایرتان در شمال در سال 96 شمسی به 80 میلیون افغانی میرسید. واردات کالاهای تجارتی به صورت سالانه از کشور قزاقستان 46% شامل گاز مایع آهن‌آلات، از کشور ازبکستان 26% شامل گندم آهن‌آلات، سیخ گل و سمنت و از کشور روسیه 17% شامل نفت و گاز مایع می باشد که به افغانستان وارد می شود. اما اکنون افغانستان تنها زغال سنگ و مواد خوراکی مثل آرد را از طریق پاکستان به کشورهای آسیای میانه صادر می کند. به باور کارشناسان اقتصادی، فقدان بسته‌بندی های غیر معیاری و تولید نشدن اجناس مورد ضرورت در افغانستان از چالش های عمده کاهش میزان صادرات به کشورهای آسیایی و اروپایی می باشد. ولی سنگر از کارشناسان افغان به صدای آمریکا گفت
اقتصاد مارکت میخواد. وقتی که مارکت فروشات باید مارکت واردات و صادرات باشه. ما هم که یک ضرورت داریم داخل افغانستان میکنیم، همون تمتره که باید تولید کنیم و صادر هم کنیم. خب ما در مقابل خود بازار خارجی داریم. بازار خارجی نمیتونه متشبث ما تولید کننده ما رقابت داشته باشه، بتونه با رقابت کنه با بازار خارجی، چون عرضه و تقاضا مطرح است. ما صادراتم به این خاطر کمی ضعیف است. خب بعضی مشکلات هست، اینا نمیتونن با اون پیمانه که قطار ریل از این طرف میره با اون پیمانه ما صادرات داشته باشیم. و همچنان شما میفهمین که اکثرا از افغانستان صادرات میوه های خشک از طریق قندار، از طریق دهلیز هوایی میره، از طریق کابل میره.
مسئولان گمرک ایرتان در شمال افغانستان از ایجاد دهلیز هوایی به کشورهای ایران و هندوستان از بلخ، همچنان ایجاد مرکز جامع نایب آباد را در بلخ خبر میدهند که در آن تولیدات کشورهای هند، چین، ازبکستان، قزاقستان و ایران به فروش خواهد رسید.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. صدای امریکا به منظور مبارزه قویتر امر کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، برنامه های آگاهی دهی را برای مردم و دهقانان در ولایت مختلف کشور برگزار کرده. مسئولان سرویس افغانستان صدای امریکا گفتند که در تلاش هستند تا با این برنامه ها مقام های حکومتی، مردم و نهادهای بین المللی را از وضعیت کشت، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه بسازند. در این رابطه گزارش داریم که خلیل نورزایی از هرات فرستاده.
نقش رسانه ها در مبارزه با مواد مخدر عنوان کنفرانس یک روزه ای است که از سوی تلویزیون آشنا صدای امریکا با حضور مقام های محلی، فعالان مدنی، دهقانان و شماری از افراد معتاد به مواد مخدر در ولایت هرات برگزار شده است. مسئولان سرویس افغانستان صدای امریکا میگویند به هدف آگاه ساختن حکومت افغانستان، اقشار مختلف مردم و جامعه جهانی از وضعیت کشت، قاچاق و استعمال مواد مخدر، این برنامه ها را در شماری از ولایت های این کشور برگزار می کنند.
ما من هست یک رسانه کوشش می کنیم که آگاهی دهی بتیم مردم از اضرار از این مواد مخدر باید بفهمند و تمام پیشرفت هایی که در این راستا میشه یا دستاورد هایی که دارن، گزارش های ما از تمام ولایات افغانستان هست، بیشتر از هلمند و قندهار، از نگرهار، از بدخشان، از مزار، از هرات. و طبیعی است که هرگاه مسئولین یا مردم از رسانه ها در مورد مواد مخدر میشنون و در مورد اعتیاد میشنون، تاثیر از خود داره.
مقام های افغان نیست که در این برنامه آگاهی دهی اشتراک کرده اند، بر نقش رسانه ها در امر مبارزه با مواد مخدر تاکید می‌ورزند. والی هرات میگوید رسانه ها توانستند تا با آگاهی دهی خوب از اضرار مواد مخدر به شهروندان، صدها دهقان افغان را به کشت های بدیل تشویق نمایند.
در بخش رسانه ها کلا یک نقش بسیار سازنده دارند، میتونن که اینا آگاهی دهی بیشتر بکنن برای مردم ما. یک دهقانی که کشت میکنه اگر آگاهی داشته باشه که چی بدبختی را بالاخره به مملکت و ارمغان میاره، ما مطمئن هستیم که دوبار فکر میکنه پیش از اینکه کشت کنه. و یا افراد دیگری که به نحوی از آنها در انتقال و پروسس و فروش از اینا دخیل هستن متوجه میشن، دستگاه های انفاذ قانون متوجه میشن، رسانه ها نقش بسیار بزرگی را دارن.
مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر هرات نیز میگویند که رسانه ها توانستند تا این ریاست را در راستای آگاهی دهی به دهاقین، خصوصا در ولسوالی ها و مناطق دوردست این ولایت همکاری کنند.
و صدای ما یعنی رسانه ها صوتی، تصویری و چاپی محلی، ملی و بین المللی، بخصوص رادیو آزادی و تلویزیون صدای آشنا که همیشه با سخاوت عالی برنامه های مبارزه علی مواد مخدر زیر پوشش قرار دادن.
این برنامه بسیار مفید برای دیوانان که آگاهی پیدا میکنن که کشت پدیده شومر دگه کشت نکنن.
انشالله ما که بولسوالی های خود رفتیم در منابع رو مردم میگن که هیچ نوع توجیه وجود نداره که اینا مواد مخدر کش کنن.
سرویس افغانستان صدای امریکا در جریان یک دهه اخیر با نشر اخبار و گزارش های مرتبط به مبارزه با مواد مخدر همواره حکومت افغانستان را در این زمینه همکاری کرده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ولم توجه کنین به گزارش های از سراسر جهان. حکومت ایالات متحده در یک اقدام تازه به 38 شهروند و شرکت روسی تحریمات تازه را وضع کرده و قصر سفید دلیل ایگام ایستادگی در برابر فعالیت های زیانبار حکومت روسیه خوانده. لیلی ماحبیب عظیمی در این مورد گزارش می دهم.
سارا هاکبی ساندرز در کنفرانس مطبوعاتی قصر سفید گفت ایالات متحده همچنان می خواهد با روسیه کار کند، اما این مسئله به مسکو بستگی دارد.
باز هم آنچه که ما می خواهیم بشنویم تغییر کامل رفتار روسیه است. ما می خواهیم همچنان گفتگوشون را ادامه دهیم و برای ایجاد یک رابطه بهتر تلاش کنیم.
تعدادی از قانونگذاران ایالات متحده و کارشناسان امور سیاست خارجی از اقدام وزارت خزائن ایالات متحده استقبال کردند.
برخی از برجسته‌ترین گروه‌های طرفدار حکومت یا حلقات را در روسیه هدف قرار داده است. افرادی که بسیار نزدیک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هستند و این اقدام آغازی برای تغییر روش روسیه خواهد بود.
برخی از تحلیلگران معتقدند که تحریم‌ها علیه اعضای حلقه داخلی پوتین از جمله داماد و گارد محافظ او معطل شده است.
اینها اقدامات هستند که احتمالاً باید چند ماه پیش اتخاذ می‌شد. سوال این است که چرا رئیس جمهور دونالد ترامپ تلاش دارد تا روابط مثبت با پوتین را حفظ کند، حتی به او تبریک بگوید؟ چرا این اداره همچو گزینه را باید پیش گیرد و چرا اکنون؟
یکی از اهداف از قرار گرفتن در این فهرست شگفت زده شده میگوید
من چندین بار در ایالات متحده بودم. با توجه به این واقعیت که آنها تحریم هایی را که وضع کرده اند به معنی آن نیست که ما با آنها ارتباط برقرار نخواهیم کرد.
اکنون کارشناسان میگویند ایالات متحده در قبال مسکو اقدام جدی نموده است. آنها ناظرند تا ببینند که آیا کشورهای اتحادیه اروپا آن را دنبال می کنند یا خیر.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مال هم توجه کنین به آخرین گزارش ای برنامه خبری که با ختم گزارش پخش زنده ای برنامه های دری و پشتو به پایان میرسه. با شما میتونین باز پخش برنامه ها را روی همی امواج دنبال کنین. 7 اپریل مصادف با 70مین سالگرد تأسیس سازمان سی جهان است. این روز در عین حال روز جهانی صحت هم هست. کارل پیرسون، گزارشگر صدای آمریکا، بعد از دستاوردهای این سازمان جهانی طی 7 دهه و کارهایی که باید انجام می‌شد نظر انداخته و این گزارش را تهیه کرده که برگردان دریورا عبدالواجد عادل تقدیم می‌کند.
در طی 70 سال گذشته سازمان صحی جهان مسعی را به خرج داده است تا جهان را فارغ از امراض مهلک مانند چیچک سازد. این سازمان از آن زمان تا اکنون در صدد برآمده است تا به همین ترتیب سایر امراض مانند پولیو یا فلج اطفال را نیز ریشه‌کن سازد. پیتر کرولی، آمر یک تیم پولیو در صندوق وجهی اطفال ملل متحد یا یونیسف، میگوید که نزدیک است ایشان به محو پولیو دست یابند.
We're almost there. This close. 99.9% of polio has been eradicated from the world.
ما تقریبا به این هدف نائل آمده ایم. نزدیک است. 99.9% پولیو از جهان محو شده است.
کراولی این موضوع را در سال 2014 تذکر داده بود، ولی از آن زمان تا اکنون کارمندان محو پولیو به مساعیشان با وجود جنگ و منازعات و مشکلات ادامه دادند. سال گذشته 17 طفل در جهان ویروس پولیو را گرفتند، ولی پولیو وقتی محو می شود که هیچ طفل مبتلا به آن نگردد. دسترسی به واکسین های حیات بخش از جمله سرخکان و یک تعداد دیگر از ویروس ها برای بسیاری از مردمان امکان پذیر نمی باشد. از این سبب سازمان صحی جهان عنوان امسال روز جهانی صحت را صحت برای همگان تعیین کرده است. جیمز فیتزجرالد انکشاف پوشش جهانی صحت را در قاره امریکا در سازمان صحت پان امریکایی که یک شاخه منطقه‌ای سازمان صحی جهان می باشد سرپرستی می کند.
Much of the world is talking about universal health coverage at the moment as one of the really global challenges that we have.
مردم در بسیاری از نقاط جهان همین اکنون از پوشش جهانی صحت صحبت می کنند. از همین سبب این موضوع از آزمون های واقعی جهانی می باشد که ما با آن مواجه هستیم.
اما از جمله موانع یکی همین است که تا حال در قاره امریکا از هر 3 نفر 2 نفر و در تمام جهان نیمی از جمعیت جهانی به مراقبت های صحی دسترسی ندارد. Fitzgerald Miguet.
Essentially, the same barriers we see elsewhere. They're geographical. The lack of physical availability of health.
موانعی را که ما در بخش دسترسی به مراقبت‌های سی در اینجا داریم، همان موانعی است که در سایر جاها به چشم می‌خورد و آن جغرافیایی است و شامل غیابت فیزیکی مؤسسات مراقبت‌های سی می‌باشد. و ما این موانع را مؤسسات می‌خوانیم که مربوط به سیستم سی مانند زمان انتظار، فقدان دکتران و نرس ها و غیره می گردد. این موانع مالی نیز بوده می تواند، یعنی پول به قدر کافی موجود نیست تا در سیستم صحی از آن کار گرفته شود. مردم مجبور هستند از جیب خود بپردازند و بالاخره موضوعات مانند تبعیض اجتماعی که در داخل سیستم صحی نیز موجود می باشد.
این کار دشوار است تا کشورها را متقاعد ساخت که در خدمات صحی ملی سرمایه گذاری کنند. سازمان صحی جهانی توضیح می دهد وقتی مردم به مراقبت های صحی دسترسی می داشته باشند، آنها زندگی پربارتری دارند، امراض واگیر کنترل می شود و در کشورهایی که زندگی دارند وضع مرفه‌تری دارند.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستان عزیزی، بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. دقایق بعد شما میتونین بازپخش نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. تا برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که ساعت 5 به نشرات خود آغاز میکنه، شب خوشی بر همه شما آرزو میکنیم.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.